بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در قرائت آیه شریفه اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ بود که ابن کثیر خونده است و الیه النشور و اَأَمِنْتُمْ همزه اول را تبدیل به واو کرده است که بهش میگیم تخفیف. ولیکن ابو جعفر و نافع و ابو عمرو و یعقوب، این چهار نفر خونده اند آمنتم، همزه ممدوده آمنتم. حالا به دنبال این بحث رسیدیم به اینجا که می‌فرماید ابو عمرو مطلبی خودش نقل کرده طبق نقل سیبویه از ابو عمرو، و اون مطلب این هست که هرگاه دو همزه در یک کلام جمع بشوند اولای اونها درش تخفیف میاد. اگر ابو عمرو عقیدش این باشه که دو همزه وقتی داشته باشیم تخفیف در اولا میاد، پس ابو عمرو هم باید مثل ابن کثیر بخونه و امنتم، نه این که همزه اول نگاه داشته بشه به حال خودش که اسمش تحقیق هست. و قرائت ابو عمرو با نقل نکته ادبی که سیبویه از او کرده این تفاوت پیدا میکنه. و لزام فرمان و کان قیاس و قول ابی عمرو علی ما حکاه عنه سیبویه من انه اذا اجتمعت همزتان خفف الاولى منهما دون الثانیه. قاعده سخن ابو عمرو بنابر اون که سیبویه از او نقل کرده، اونی که سیبویه از او نقل کرده این هست که هرگاه دو همزه جمع شد خفف الاولى منهما، اولی را تخفیف میدند و تبدیل به واو میکنند دون ثانیه. این مطلب را سیبویه از او نقل کرده. حالا قیاس قول ابو عمرو طبق این قاعده چه هست؟ ان یقلب الاولا من هما هنا واوا. طبق قاعده ای که ازش نقل شده اینه که قلب بکند اولای از این دو همزه در اینجا به واو، یا ان یقلب قلب بشود. و حال این که قرائتی که از ابو عمرو نقل شده اینه که همزه اولا به حال خودش مونده، فقط همزه دویم را قلب به الف مثلا کرده و خونده آمنتم. و حال این که طبق قاعده باید مثل ابن کثیر بخونه، کما فعله ابن کثیر، که ابن کثیر هم همزه اول را واو گرفته. فاما ثانیه، حالا طبق قاعده همزه اول را ما باید بکنیم واو، او وقت دویومی که همزه دویوم باشه. انشاء حققها، اگر خواست شخص قاری که او را تحقیق میکنه، یعنی به جای خودش نگاه میداره، اگر به جای خودش نگاه داشتیم میخونیم و امنتم، اولی را و انشاء خففها، اگرم خواست همزه دویم را تخفیف میده. تخفیفش به چه هست؟ تخفیفش اینه که یه طوری بخونن که نه همزه باشه نه الف، بین بین، همون طوری که در درس سابق عرض شد. و تخفیفها ان تجعل بین الهمزه و الالف، بین همزه و الف باشه، یه طوری میخونن که هم صدای همزه بده هم صدای الف بده، یعنی هم یه صدای حرکت شنیده بشه هم صدای سکون. و این برای ماها مشکل، حالا طرز ادایش، ولی اونایی که فن خودشون بوده یه لهجه ای به خودشون میگرفتند که شنونده نه الف میشنیده نه همزه خاص میشنیده، بین بین بوده. خب اگه این طور است که قاعده اینه، پس چرا ابو عمرو که قاری از قراء سبعه هست خونده آمنتم، این طور ازش نقل شده؟ میفرمان ممکنه اصل اینجا قول دیگری را اختیار کرده باشه که ابو عمرو دو نقل ازش رسیده باشه، هم نقل به این که آمنتم میشه بخونی، هم اون نقل دیگری که طبق قاعده هست. ولعل ابا عمرو ترک هذا القول فی هذا الموضع، شاید ابو عمرو ترک کرده این قول را در اینجا، اینجا به این قاعده عمل نکرده. فاخذ فیه بالوجه الاخر، اینجا وجه دیگری را اختیار کرده. وجه دیگری اینه که تخفیف و ثانیه، همزه دویم را تخفیف بدهیم، از التقطا، وقتی به هم برسند، دون الاولا، نه اینکه اولی را، با حالی که طبق قاعده باید اولی را تخفیف بدیم. این بحث تمام شد. بحث لغوی، اللطف من الله، الرأفت و الرحمت و الرفق. در آیه شریفه داریم که آیه 15، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. به مناسبت لطیف میخوایم لطف را معنا بکنیم تا معنای لطیف روشن بشه. برای لطیف معانی هست که یک قسمتش هم بعدن میاد در خود تفسیر آیه که وارد میشیم، اونجا بعض معانی ذکر میشه. حالا فعلا یک قسمتی که اینجا ذکر میکنن اینه که لطف وقتی نسبت به خداوند داده میشه و میگن خداوند لطیف است، این معناش یعنی رأفت داره، رحمت داره، رفق داره. رأفت و رحمت فرقش چیه؟ فرق بین رأفت و رحمت اینه که اون کاری که تمامش با مهر و آسانی همراه هست، این رأفت است. ولیکن رحمت ممکن هست که با مشکلم همراه باشه. مثلا یه جراح دانایی وقتی که تشخیص داد که یه بیماری داره سرایت میکنه و علاج اینه که یه نصف پا را قطع بکنه، این مقتضای رحمت اینه که پا را قطع بکنه، این ترحم هست. برای خاطر اینکه اگه ترحم نکند خب بیماری میاد بالاتر، سرایت میکنه، باید بیشتر پا قطع بکنن یا کم کم همه بدن مثلا گرفتار اون بیماری بشه. ولیکن مقتضای رأفت نیست، یعنی اونجایی که صفت رأفت به کار میبریم تمام کار همش مهر و آسانی و خوبی هست، مشکل هیچ نداره. ولی صفت رحمت را هر جا ذکر کردیم، این منافاتی نداره که یه مشکلی هم همراه داشته باشه. رحمت اقتضای این که کار تمامش آسان باشه و سختی نداشته باشد نیست. حالا خداوند عالم هم رأفت داره، یعنی کارهایی داره که سراپا مهر و آسانیه برای انسان، و از اون طرف رحمت هم داره که منافات نداره، که گاهی سختگیری های هم میکنه برای خاطر که همون سختگیری ها مصلحت هست و باید باشه. حالا لطف از طرف خدا عبارت هست از رأفت و رحمت و رفق. رفق عبارت از اینه که با مهربانی و ملایمت و مدارا با کسی کار بکنند. این عبارت از رفق هست. یه وقت یک کاری انسان میخواد بکنه با خشونت و تندی و اوقات تلخی و فشار، یه وقت هست که نه، با ملایمت آهسته آهسته خورده خورده. این اسمش رفق هست. مثلا میخواد یک زخمی را جراحی بکنه، یه وقت یک چاقوی دست میگیره و یک وسیله جراحی دست میگیره و با خشونت و تندی و اوقات تلخی اونا کارش را میکنه، یه وقت نه، با اخلاق مهربانی خورده خورده آهسته آهسته کارش را انجام میده. این دویومی رفق هست. حالا خلاصه لطف الرعفت و الرحمت و الرفق و لطیف. وقت وقتی میگیم خداوند لطیف است، این یعنی چه؟ یعنی الرفیق به عباده، با رفق با مدارا با بندگانش رفتار میکنه. یقال و لطف بهی یلتف لطفاً اذا رفق به، وقتی که با رفق با او رفتار بکنه. حالا بعد که در تفسیر وارد شدیم معانی دیگری هم انشاءالله میاد. و الذلول، آیه شریفه بعد که آیه 16 هم هست، اونجا داریم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین برای شما ذلول قرار داده. حالا از نظر لغوی ذلول یعنی چه؟ و الذلول من المراکب ما لا صعوبه فیه، ذلول از مرکبها، یعنی مرکبی بهش میگن ذلول که این صفت را داشته باشه، ما لا صعوبه فیه، اون مرکبی که سختی نداره. بعض مرکبها هست که وقتی انسان سوارش میشه چموش هستن، اذیت میکنن، سوار را ناراحت میکنن. ولی یه مرکبی هست مثلا ناقه‌ای، اسبی، که وقتی که سوارش میشه به خوبی و همواری راه میره، هیچ اذیتی برای سوار نداره. حالا در آیه شریفه فرموده هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، مثل این که بخواد بفرماید که این ذلول یه مرکبیه که شما سوارش هستی هیچ اذیتتون هم نمیکنه، با این همه حرکاتی که داره کره زمین، ولی که برای انسان هیچ محسوس نیست، هیچ ناراحتی نداره که اذیتش بکنه، مثل یه حیوان چموشی ناراحتش بکنه. مثلا زلزله که میاد اون وقت صعبه. حالا اگه زمین همیشه مثل وقت زلزله داشتن بود، این چقدر زندگی تلخ بود، اون میشد صعب یعنی سخت. ولی زمین معمولا ذلول هست، رام هست، مثل یه مرکب رام. و الذلول من المراکب ما لا صعوبه فیه، این هم تمام شد. بعد میفرماد فمشو فی مناکبها، میخوایم ببینیم مناکب یعنی چی. و مناکب الارض ظهورها، مناکب ارض یعنی پشت زمین، پشتهایش. زمین پشتهای مختلفی داره. وقتی که فرض کردیم که زمین مثل یه مرکب هست، هر قطعه از زمینم اون وقت منکبش هست، یعنی پشت او هست. و انسان پشت حیوان سوار میشه، پشت مرکب سوار میشه، اون وقت قطعه های مختلف زمین میشه زهر زمین. خم مثلا یه قسمت زمین هست، زهر زمینه، منکب زمین هست. فلان قطعه دیگر زمین زهر زمینه، فلان قاره، فلان قسمت دیگر زمین، اینا همه منکب زمینه، یعنی زهر زمین، مثل حیوانی که هر جا انسان میشه سوارش بشه. و مناکب، بعد میفرمان و منکب و کل شیئن اعلاه، و منکب هر چیزی اون قسمت اعلایش هست. هر موجودی قسمت اعلایی که داره اونجاش اسمش منکب هست. مثلا بدن خود ما منکب اینجا هست که اعلای بدنمون هست، اینجا برای شانه. و منکب و کل شیئن اعلاه، این یه معنای دیگری میشه. و اصله الجانب، اصل معنای لغوی کلمه منکب ناحیه بوده، یعنی در لغت عرب اون معنای اول کلمه منکب در جانب استعمال می کردن، در ناحیه. و اینجام چون یه ناحیه ای از بدن هست و یه قسمتی از بدن هست بهش گفتن منکب. وقت اینجام مثلا جانب بدن هست، اینجام اسمش منکب هست، اینجام اسمش منکب هست و همینطور الجانب. و منه منکب الرجل، منکب الرجل هم که میگن به مناسبت اینه که جانب و ناحیه ای از بدن اراده میکنن، میگن منکب. و ریح و نکبا، و همینطور عرب درباره باد هم کلمه نکبا را استعمال میکنه و میگوید ریح و نکبا. ریح نکبا گفتن عبارت از اون بادی هست که بین بادی که از مشرق میاد و بادی که از شمال میاد قرار میگیره، در یه جانب خاصی هست، نه جانب مشرق هست که بهش میگن ریح سبا و نه جانب شمال هست که بهش میگن ریح شمال، در جانب این دوتا هست، در ناحیه این دوتا هست، یعنی بین این دوتا هست. مثلا اون بادی که بین اینها هست بهش میگن ریح و نکبا. بعد میرسیم به آیه شریفه که داره و الیه نشور. نشور یعنی چه؟ ان نشور الحیات و بعد الموت. نشور زندگی بعد از مرگ است. یقالو نشر المیت ینشرو نشورن ازا آشه. وقتی میگن نشر المیت یعنی میت به زندگی برگشت، ازا آشه یعنی برگشته داره زندگی میکنه، و معیشت یعنی زندگی مادی، یعنی بدنش زنده شده، در حیات نیفتاده که زندگی انسان زندگی مادی باشه، حیات یعنی زنده، ولذا به خود روح هم میشه نسبت بدی، به بدن هم میشه نسبت بدی. ولی عیش وقتی گفتند، معیشه و آشه وقتی گفتند، یعنی زندگی مادیش، یعنی بدنش که مرده بوده دوباره زنده شده و حالا داره آشه، دوباره زندگی مادی از سر گرفته. و انشره الله احیاهو، وقتی هم بگیم انشرهو اونجا فعل لازم بود نشر المیت، اینجا فعل متعدیش هست انشره الله احیاهو. قال الاعشا حتی یقول الناس مما رأوا یا عجبا للمیت ناشری، تا بگویند مردم از اون چه دیدند، ای عجبا از میتی که زنده شده و داره حرکت میکنه. کلام در اینه که این ناشر نسبت به میت داده شده، یعنی حیات بعد از موت براش پیش آمده. و اصله من النشر، اصلش از نشر است. نشر ضد طی است. طی عبارت از اینه که کاغذ بلندی را بیپیچند. قباله مثلا کاغذ بلندی را وقت انسان میپیچه این طی است، وقتی باز میکنه این نشر است. اصل نشر همینه، من نشر ضد طی. او وقت به حیات بعد از مرگم که میگن نشر، این برای خاطره که مثل کاغذ و قباله ای که میپیچند این دفتر حیاتش پیچیده شد، حالا دوباره باز میشه، دوباره بعد از اینکه عالم برزخش تمام میشه زندگی بدنش دوباره برمیگرده. اینه که دوباره اسم کلمه نشر آوردن، یعنی دفتر حیاتی که پیچیده شده بود دوباره باز شد. و اصله من النشر ضد طی. والحاسب، در آیات شریفه که انشاءالله محل بحث هست کلمه حاسب داریم. امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا در آیه 19. هم. حالا حاسب یعنی چه؟ می فرمان الحاسب الحجارت التي ترما بها. حاسب عبارت از اون سنگیه که با او می اندازند به طرف یک کسی. خود اون سنگی که به طرف کسی می زنند اسم او حاسب هست. کل حسبا، حسبا هم همین معنا داره، سنگی که پرت می کنند به طرف کسی که رمی بکنن بزنن به او به کسی، حسبا هم بهش گفته میشه، کل حسبا. بله ظاهرا حسبا باشه. و بله کل حسات، بله مثل سنگ ریزه پس حسا. و حسبه بالحسات یحسبه حسبا اذا رماه بها. حسبه بالحسات یعنی یه سنگریزه دست گرفت، حسات یعنی سنگریزه، سنگریزه دست گرفت پرت کرد به طرف او. حسبه بالحسات یحسبه حسبا اذا رماه بها، وقتی که رمی بکنه کسی را با حسات. خب بنابراین حاسب ما داریم اسم حسات میگیریم، حسات خود سنگریزه، حاسب هم خود اون سنگریزه، ولی یه معنای دیگری هم داره، اون کسی که اندازنده هست به اونم میگیم حاسب، چون الان داریم میگیم حسبهو، حسبهو یعنی انداخت به طرف او، اسم فاعلش میشه حاسب. خب حاسب خود این شخص هم میشه دیگه. اینا که میفرمان و یقالو للذی یرمی به، به اون کسی هم که رمی میکند به او هم میگن چی چیز؟ حاسب. ای زو حسب، به او که میگن حاسب یعنی کسی که دارای حسب هست. دارای حسبه یعنی چه؟ یعنی پرتاب کردن سنگ. زو حسب یعنی صاحب کار پرتاب کردن سنگه. بنابراین کلمه حاسب هم اسم اون سنگه هم اسم شخص هست. یه مقدار دیگری بحث ادبی داریم که همش نمیخونیم، یک کمی از بحث ادبی میخونیم، بعدم یک آیه شریفه که از خود تفسیرم بحثی کرده باشیم میخونیم، تتمه بحث ادبی باز انشاءالله بعدم. الاعراب، آیه شریفه اول میفرماد ان الذين يخشون ربهم بالغيب. بحث اعراب اینه که این بالغیب چه محلی داره. میفرمان بالغیب فی موضع نصب علی الحال. میفرمان این بالغیب موضع نصب است، بنابراین که حال باشه. و وقت معنا اینطور میشه که ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اون کسانی که میترسند از خدایشون در حالتی که بالغیب هست. تا حالا برسیم به تفسیرش. پس بالغیب حال هست. خب حالا همین قسمت از آیه شریفه را اما من خلق اون بحث باشه، بحث ادبی برید بعد انشاءالله. المعنا لما تقدم الوعید عقبه سبحانه بالوعد. دو چیز زمینه پرورش و تربیت انسان هست، یکی وعید و دیگری وعد، یکی انذار و دیگری تبشیر. یعنی از یه طرف یه خبر وحشت آور، یه خبر ترس آور به انسان میدن تا این که به وسیله ترس تربیتش بکنند، از طرف دیگر با بشارت، با خبر خوش، با خبر خوش تربیتش میکنند که اگه این کارها را انجام بدی این زمینه ها جلوت هست و برای تو هست. اینه که همیشه انسان‌ها یا با آیات بهشت تربیت شدند یا با آیات جهنم. اون آیاتی که خوندیم وعید بود، آیاتی که حالا میخونیم وعد هست، یعنی خبرهای خوش. کلمه بشارت از بشره گرفته شده، بشارت یعنی خبر خوش. میگن خبر خوش به اندازه ای در انسان مؤثر هست که حتی در گردش خون اثر میگذاره، و چون گردش خون تحت تأثیر قرار میگیره، بشره و پوست بدن هم عوض میشه. یعنی حرکت خون زیاد میشه، گردش خون زیاد میشه، زیر پوستهای صورت مخصوصا گردش خون زیاد میشه. اینه که حالتی برای انسان پیدا میشه که صورتش مثل این که سرخ میشه وقتی خوشحال میشه. این برای خاطره که خون بیشتر میاد زیر پوستها، و لذا به خبر خوش میگن بشارت، یعنی یه خبری که حتی رو پوست بدن اثر گذاشت، برای خاطر اینکه گردش خون را اینطور شدید کرد که زیر پوست ها جریان پیدا کرد. و البته با یک قدرت مافوقی هم ممکنه بعضی وقتا بشارت به قدری قوی باشه که به اذن خدا نابینایی چشم هم برگرده. ولذا در قرآن مجید هست که وقتی بشیر آمد و خبر زنده بودن حضرت یوسف را برای یعقوب آورد و لباس حضرت یوسف را انداخت رو چشم جناب یعقوب، چشمش روشن شد. این البته دخالت داشته لباس حضرت یوسف، ولیکن خود بشارت هم و این خبر خوش همراه داشته که اثر کرده. فلما انجا البشیر القاه علی وجهه فرتد بصیرا. حالا غرضم اینه که خبر خوش اینطور اثرها داره. این آقای شرعی عزیز شهید که از بستگان نزدیک ما بودند، در یک سفر دیگری که جبهه مشرف شده بودند، وقتی که برگشت نقل کرد از بعض برادرانش که در اون مرتبه شهید شده بودند، گفت اون شبی که حرکت کردیم برای حمله و بعض رفقای ما شهید شدند، اون شب همونهایی که به شهادت رسیدن هنگام حرکت به ما گفتند که آیات بهشت را بخوانید. اینه که یک نفر از ماها که آیات قرآن حفظش بود یه مقدار، به خصوص آیات بهشت را هنگام حرکت میخوندند، و این آیات بهشت سرمایه قدرت و قوت ما شده بود برای حرکت کردن، که اینطور جایی سر راه ما هست وقتی جانمون را بدهیم. اینه که آیات وعد هم مثل آیات وعید در تربیت انسان در هر جا مؤثر هست، و لذا می‌فرماد لما تقدم الوعید عقبه سبحانه بالوعد. پس از آنی که مقدم شد وعید، حالا به دنبال او خداوند وعد را پیش آورده. فقال ان الذين يخشون ربهم بالغيب، به درستی که آن کسانی که میترسند از خدای خودشون و خشیت دارند، بالغیب ای یخافون عذاب ربهم، یعنی میترسند از عذاب خدا. اینجا در آیه شریف عذاب نیست، یخشون ربهم هست. ایشون معنا که میخوان بکنن از خدا میترسند یعنی چی؟ یعنی از عذاب او میترسند. یخافون عذاب ربهم. خب حالا میترسند، یعنی همین میترسند یا یه کاری میکنن؟ یه وقتی کسی میترسه میلرزه، همین نشسته میلرزه و میترسه، ولی یه وقت نه، یه کسی در اثر ترس یه فعالیت هایی داره میکنه، در اثر ترس یک اعمالی انجام میده. ما میخوایم بگیم از عذاب خدا میترسن این همین نشستن و میلرزن و میترسن، نه، میخوایم بگیم ترس از خدا وادارشون کرده تلاش میکنن، فعالیت میکنن، خودشون را کنترل میکنن. اینطور اینا که معنا میکنن به اتقاء معاصی و فعل طاعته، میترسن و ترسشون به اینه که اتقاء معصیت میکنن، یعنی خودشون را حفظ میکنن از گناه، به اتقاء معاصی و فعل طاعته، وقت انجام میدن طاعات او را. اما الا وجه الاستسرار، نکته کلمه بلغیب اینجا هست، الا وجه الاستسرار. خلاصه مطلب اینه که میخوایم بگوییم که اون کسانی که کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن، اما از مردم هم پنهان میکنن، از مردم پنهان میکنن، این طوری که اگه کار خوبی میکنن، اگه فریاد رسی دارن، خدماتی دارن، ترک گناهی اگه دارن، هی بخوان جلوه بدن، نشان مردم بدن، نه اینطور نیستن. کسانی که یخشون ربهم بالغیب، خشیت از خدا دارن، کار خوب میکنن، کار بد را نمیکنن، بیشترش هم در پنهانی، معمولا سعی میکنن که از نظر مردم پنهان باشه. اینا که معنا میکنیم که الا وجه الاستسرار بذالک، یعنی این کارا میکنن اما اینا را پنهان از مردم هم میکنن. خب این میشه فضیلت. چرا میشه فضیلت و افضل؟ لأن الخشیت متا کانت بالغیب، برای خاطر این که ترس هر وقت به غیب شد و پنهانی شد، الا ما ذکرنا، همینطوری که حالا معنا کردیم، کانت بعیدتا من الریا، این از ریا دور میشه، خالصتن لوجه الله، خالص برای خدا میشه. و خشیت الله بالغیب تنفع، خشیت و ترسی که انسان در پنهانی، یعنی کاراش پنهان میکنه از مردم، دارد، این نفع براش داره، به ان یستحق علیه ثواب، استحقاق ثواب پیدا میکنه، چون هیچ هدفی نداشته جز خدا. ولی و خشیته فی الظاهر، ولی اگه که جلو مردم رو برای نشان دادن به مردم مثلا خشیت از خدا نشان بده، به ترک المعاصی، غیبت نکنه، فلان کار نکنه، برای نشان دادن به مردم، لا یستحق به ثواب، اگه برای نشان دادن باشه که ثواب نداره که. این مال وقتیه که انگیزش فقط مردم باشه، تا انگیزش مردم، خب گناه نمی کنه، فلان گناه نمی کنه، این که ثوابی نداره، بنابراین که انگیزش فقط مردم باشه. فاذن وقتی اینطور شد، الخشیت و بالغیب افضل لا محاله، پس خشیت بالغیب، کارهای خوب کردن در پنهانی از مردم میشه افضل. چرا؟ برای خاطر که در پنهانی که هست خالصه، جلو مردم که باشه فقط برای مردم هست. البته نمیخوایم بگیم انسان کار خوب را جلو مردم نباید بکنه یا کار بد را جلو مردم ترک نکنه، میخوایم افضلیتش را برسونیم. و الا وقتی انسان تربیت شد دیگه جلو مردم هم معمولا دیگه هست، انسان کار خوب میکنه، کار بدم نمیکنه، ثوابم میبره، چون هدفش خداست. ولی یه رشته کار مهم اینه که انسان در صدد نباشه که نشان مردم بده، فاش بشه، نه، او برای خدا میکنه، خیلی وقتا در پنهانی میکنه. این یه معنا. معنای دیگری شده است برای این آیه شریفه، ان الذين يخشون ربهم بالغیب، که بالغیب را معناش نکنیم یعنی در پنهان از مردم، ایتو معنا نکنیم، معنا بکنیم بلغیب یعنی در حالی که خدا را نمی بینن. آخه یه وقت انسان با این چشمش می بینه که یک کسی نگاهش می کنه و خبردار ازش هست و کار را ترک می کنه، یه وقت نه، معتقد هست که خدایی هست و خبردار هست، معتقد هست که خدا عالم از کارش هست، اما خدا را نمی بینه، خدا را با چشمش حس نمی کنه. ولی چون ایمان به غیب داره و ایمان به این داره که عالم دو بخش داره، بخش ظاهر داره و بخش غیب، عالم شهادت داره و عالم غیب، در اثر این که ایمان داره که عالم غیب داریم و عالم شهادت و خداوند عالم غیب عالم است، غیب الغیوب عالم هست، پس ترس از خدا همیشه داره با اینکه خدا را در غیب میدونه. در غیب میدونه یعنی مثل اجسام عالم ماده در برابر چشم خودش که عالم حس و شهود است نمیبینه، ولی میدونه که هست. وقت بالغیب ارتباط به خداوند عالم پیدا میکنه. اینه که بعضی معنا فرموده اند که وقیل بالغیب معناه انهم یخشونه ولم یروه، خشیت از خدا دارن با این که خدا را ندیدند. فیؤمنون به، ایمان به خدا دارن، خوفا من عذابه، ترس از عذاب او وادارشون میکنه که در غیب، یعنی با این که خدا را نمیبینن ولی کاری انجام ندن، کار بد انجام ندن، کار خوبشون هم انجام بدن. این دو معنا. وقیل یخافونه حیث لا یراهم مخلوقون، معنای سیومی هم شده و اون معنا اینه که انسان یه وقت یه گناه نمی کنه چون جلو مردم هست، ولی اگه در خلوت باشه انجام میده، ممکنه که بی عفتی نکنه اما جلو مردم، فلان گناه نکنه اما جلو مردم، یعنی حیای از مردم مانعش میشه که نمی کنه، ولی اگه در یه جای خلوت قرار بگیره در جای خلوت انجام میده. خداوند عالم در این آیه میفرماد ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اونهایی که حتی وقتی در یه جای خلوت هستند اونجا هم ترس از خدا دارند و گناه نمی کنند. این میشه یه معنای سیومی غیر از اول و دوم. یخافونه حیث لا یراهم مخلوق لأن اکثر ما ترتکب المعاصی انما ترتکب فی حال الخلوه، برای خاطر اینکه بیشتر گناهانی که ارتکاب می شود و انجام میشه ارتکاب در حال خلوت داره. فهم یترکون المعاصی لئلا یجعل الله سبحانه احون الناظرین الیهم، اونا در جای خلوت هم گناه را ترک میکنن تا خدا را سبکترین نگاه کنندگان قرار نداده باشند. یعنی اگه انسان جلو چشم یه بچه گناه نکنه، جلو چشم یه جوانی که نگاهش میکنه گناه نکنه، ولی در یه جای خلوتی که قرار گرفت همون گناه و بدترش بکنه، این دلیل بر اینه که خدا را العیاذ بالله احون الناظرین قرار داده، یعنی از همه پایین تر، از همه کوچکتر را خدا قرار داده، با اینکه خدا میدونه او داره انجام میده، ولی اگه یه بچه نگاه بکنه نمیکنه. شاعری گفته که در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند طفلکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان که بود واقف اسرار و نهان، نظرش با تو بود بیگه و گاه، در مقامش تو کنی قصد گناه. این وقتی که انسان خدای نخواسته میشه احون الناظرین، یعنی خدا را احون الناظرین قرار داده باشه. حالا میفرماد که در حال خلوت گناه را ترک میکنن، لالا یجعل الله سبحانه احون الناظرین الیهم. نقل شده که چوپانی بود چند تا گوسفند از رسول خدا را میچرانید، در صحرا مشغول بود. یه روز رسول معظم اسلام صلوات الله و سلامه علیه تشریف آوردن صحرا و میرفتن به طرف اون چوپان. بیابان بود و صحرا بود و خلوت بود و اون نشسته بود لباس خودش را، همه بیرون آورده بود، تو لباسه خودش نگاه میکرد که اگه جانور چیزی هست بگیره، اما لخت و برهنه نشسته بود چون صحرا بود و خلوت بود و هیچ کنه. تا چشمش به پیغمبر اکرم افتاد که حضرت از دور داره تشریف میاره، لباسش پوشید و مؤدب نشست. وقتی که رسول خدا رسید، نقل شده در جامع السعادات مرحوم نراقی یادم میاد نقل کرده اند، وقتی که پیغمبر اکرم رسید فرمود از سر کار ما برو، اینجا دیگه نمیخوام کار بکنی. این مطلب برای این بود که رسول خدا میخواست او را به کمال تربیت برسونه، نه اینکه میخواست او را از کار باز بداره، میخواست یه عملی انجام بده، هم او را تربیت بکنه و هم دیگران را. و اون این بود که انسان باید یه طوری تربیت بشه که حتی در یه جای خلوت هم که هست رعایت خدای متعال را بکنه، اونجا هم یه طوری ننشینه که بد نما باشه و زشت باشه. خب اگه انسان این طور تربیت شد که حتی خودشم که هست هیچ کس نیست، ولی مواظب به حیای از خداوند عالم در اونجا باشه، حتی از نظر بدنش، حتی از نظر اینکه لخت اوره برهنه برهنه نباشه به طوری که شرم از دیگران میکنه، اگه انسان اینطور رعایت بکنه، اینطور تربیت بشه، خب اینطور کسی دیگه گناه در خلوت نمیکنه حتما. اینطور کسی که مواظب مثلا بدنش، همه جای بدنش هویدا نباشه چون معتقده که خداوند عالم حاضر هست، این دیگه نمیشه در خلوت یه گناه بی عفتی بکنه و در جلوت هم دیگه مواظب هست. حالا ان الذين يخشون ربهم بالغیب، با این معانی که عرض شد، لهم مغفرة و اجر کبیر، برای اونها آمرزشی بزرگ و اجری کبیر هست. لهم مغفرتون و اجرون کبیر. حالا در دنباله معنا می فرمان ولأن من ترکها فی هذه الحال، کسی که ترک بکند گناه را در حال خلوت، ترکها فی حال الانیه، ایزن در حال الانیه و آشکارا هم ترک می کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.